السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبينا السيد صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جنت شادی آقای طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان سبل حقوق پدر مادر معلمان اون الفاتحه و الصلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض معذرت از این که دیر شد، ما هم همجوری بیدار بودیم و ساعت جلوشش من لوشه یک ساعت عقب مونده بود. مثلا من هم تعجب میکنم چرا الان روشنه هوا، یعنی به این فکر نیفتادم که ساعت رو چک کنم. یه بخش یکی از دوستان اسمس زد که مثلا برقرار جلسه، دادم بله منتاز شیش و نیم هم نشده دیگه. سخه واقعه سخه. خب سوره مبارکه توبه بسم الله الرحمن الرحیم. لا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لكن بعدت عليهم الشقة سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. فالله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بصلوات الله
اللهم صل على محمد.
مورد این آیه چهل که در روال آیات مربوط به تبوک هست و بحث کوچ دادن این هاست، بحث نفر این هاست به سمت امپراتوری روم برای جنگ که اونها دارن عملا آماده میشن برای جنگی، جنگ دفاعی هم نیست، جنگ ابتدایی نیست که جنگای دفاعیه، چون که اسلام جنگ ابتدایی هم داره، جهاد ابتدایی، یعنی که ابتداءن به یک مملکتی حمله کردن رو به اذن امام معصوم، البته این محل اختلاف قدر متیقنش به اذن امام معصومه، ولی به اذن نائب امام هم دلیل داریم. صاحب جواهر می دیدم اتفاقا همین دیروز برای همین بحث دیدم که اذن امام رو تقریبا یه حالت مجمعون علیه می گیره که مثلا یه اجماعی هست و یعنی دلیلی بر این که صرفا باید به اذن امام باشه جنگ های ابتدایی تقریبا قبول نمی کنن. تقریبا دلیل خیلی خاصی برش وجود نداره که باید به اذن امام معصوم باشه، ولی حالا قدر متعقنش این است که باید به اذن امام معصوم باشه. ولی این جنگ جنگ ابتدایی هم نیست، این یک چیزی که خبر رسیده که اینها دارن تجهیز میکنن خودشون رو و سپاه آماده کردن که برای اینکه به مملکت اسلامی حمله بکنن. اینجوری است که خلاصه یک سپاهی رو تجهیز میکنن. حضرت در انتهای دوره مبارک خودشون و در شرایطی که چرب و شیرین دنیا هم کاملا مزه کرده به دهن مسلمان ها، دیگه حوصله جنگیدن ندارن، اونم از این جور جنگایی که دیگه حالا باید مسافت های بسیار طولانی رو برند و به جنگند و برگردن، دیگه نه حوصله دارن نه طراحان توطئه در حقیقت میخوان همچی اتفاقی بیفته، به دلیل اینکه به خصوص با وضعیتی که حضرت علی رو تو این منطقه مدینه نگه میدارن و تبوک رفتن و برگشتنش نجنگیدنش حداقل دستشونن یه مدت طولانیه، 5-6 ماهه طول میکشه تا برند و برگردن. حالا یه مقدار حضرت علی رو تو مدینه به عنوان نماینده خودشون تثبیت میکنن، لذا این اتفاق هم نمیخوان بیفته. تو بحث این تبوک که از اینجا شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، با یه توبیخی که چرا وقتی که فرمان کوچ دارید چرا اثاقلتم، این اثاقلتم فعلش تثاقلتمه، تثاقلتم تش تبدیل به ف میشه، میشه تثاقلتم در حقیقت، بعد چون که این حالت ادغام میشه تشدید میگیره و یه دونه همزه میاد که میشه اثاقلتم. بحث این است که نه اینکه شما ثقل دارید، اگه واقعا تو جنگ ها کسی بعدن میاد که اگه اعما باشه، اعرج باشه، اینها کور باشه، لنگ باشه، اینها این مشکلی نیست، ولی شما دارید تمارز میکنید، دارید تساقل میکنید. اگه منظورتون از جنگ این است که خب جنگ سخته، بعضی فکر میکنن هر چی که سخته این تو دین نیست به دلیل لاحرج. بعضی از قواعد اسلامی اصلا در موضوع خودش حرج و ضرره، یعنی فعلا نمیتونه خمس نده به دلیل لازرر، که به دلیل لازرر بگی من خمس نمیدم، یا به دلیل لاحرج بگی جهاد نمیرم. خب اصلا در موضوع خودش حرج و ضرر اصلا گذاشته شده، لذا اساسا مسئله دینداری شما هر چقدر دینداری رو خالصترش کنید سخت‌تر میشه. شما الان به شما بگن که آقا یه جهیزیه میخوایم برای یک کسی آماده کنیم، میبینید سخت، پول دادنش سخته، میان که کیسه رو بگردونن جلو مسجد، یه همون دم یادم میفته که یه دوتا نمازم برای بابام بخونم، اما که این کیسه میاد ردش من در حالت نماز باشم دیگه. خب حالا شما فرض بکنید همین جهیزیه رو بخوان بدن، شما بخواید بدید این چنین جهیزیه رو، یه جهیزیه بخواید درست بکنید برای یک خانواده که خانواده خودتون نفهمه، خب خیلی سخت تره. حالا شما بخواید یه جهیزیه درست کنید که نه تنها خانواده خودتون نفهمه، خانواده مقصد هم اینو نفهمه، خب این خیلی سخت تره. یعنی هر کاری رو که انسان انجام میده هر چقدر مایه دینداریتون قوی تر باشه سخت‌تر میشه کار، لذا در بعضی از احکام هم که اصلا در موضوع خودش این سختی ها اصلا اخذ شده، مثل جهاد اگه بحث اینی که یک سقلی وجود داره، خب معلوم سقل وجود داره، همه باید برن جهاد، همه چیز باید بکنن، حتی پیر مرد فلا اینا، همه زن مرد پیر تو جهاد دفاعی اینها باید برن جهاد. اگه نصاب سختی از یه حدی بالاتر رفت بل دیگه، یعنی و یعنی مجرد سخت بودن که چیز نی، اینجا هست اینکه شما تساقل دارید میکنید، سقلی نداره. برای همین در آیات پایینش دایه 41ش میگه انفرو خفافن و ثقالن، کوچ کنید با هر وضعیتی که دارید، بهونه چرا میارید؟ کوچ بکنید برای جنگ، نفر بکنید برای جنگ، خفافن و ثقالن. چه حالت خفت و سبکباری دارید؟ سبکبالید؟ میتونید این کار چه حالت ثقالن؟ ثقالن هم که باشه باید این کار انجام بدید. این ثقل از یه حدی بالاتر اگه باشه، در حد حرج که بیفته، اون موقع است که دیگه لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج. لنگ باشه، مریض باشه، مریضی یه حد مریضی خاصی میخواد. برای همین شما میبینید که جزء خصوصیت مؤمن این است که مؤمن نمیاد مرخصی بگیره از تکالیفش. که حالا این نفر، نفر به حوزه های علمیه هست، هست که اون که آیات سوره توبه اینو بعدن نشون میده، نفر به سمت جهادها و جنگها هست، این هست. شما همین آیات 44 45 که خونده نشد نگاه بفرمایید، میگن که مؤمن نمیاد اجازه بگیری که من کار انجام نمیدم، که این خصوصیت مؤمن نیست که بگی من میشه بیاد اجازه بگیره، بیاد از پیغمبر اجازه بگیره که میشه ما نباشیم مثلا تو این، تو این بازی ها و نمیدونم تو این درگیری ها و تو این جاهایی که نظام اسلامی احتیاج به شما داره و موضع شما داره و حرکت شما داره، میشه من نباشم کلا تو اینجا؟ لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا اموالهم وانفسهم، نمیشه اینا بیان اجازه بگیرن. مؤمن نمیاد اجازه بگیره که من میشه جهاد و اموال منفوس من نکنم. حالا الله علیم بالمتقین. انما یستأذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، اینایی که به اسم در حقیقت موضع های خیلی حکیمانه، کارهای حکیمانه کلن اذن میگیرن که کمک به نظام اسلامی نکنن، حالا دشمنی هم نکنن ولی کمک هم نمی کنن. حالا این وسط ها هستیم، حالا ببینیم چه اتفاق میفته. یه اینا اهل ایمان ندارن، ایمان به خدا روز جزا ورتابت قلوب هم، اینا قلبشون پر از ریب شده، پر از شک شده، فهم فی ریب هم یترددون، تو خود شکشون هم مشکوکن، یه شکای تو در توی که پیدا کردن که حالا الان و یا نه. وقتی که اسلام احتیاج به جهاد به اموالهم و انفسهم داره، اونجا موضعی است که باید جهاد به اموالهم و انفسهم کرد. اون موقع این نکته که میگه، میگه شما مشکلتون چیه؟ چیه که هجرت نمی کنید؟ اگه دنیاگرایی بحثتون، که خب این دنیاگرایی، این که متاع دنیا قلیله، این که متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا قلیل فما متاع الحیات دنیا الاخرت الا قلیل، این که چیزی نیست که شما بخواید بهش برسید. بعدش هم مشکلتون اگه این است که میخواید با کوش نکردن به پیغمبر و دین ضربه بزنید، این دین رو من آوردم خدا هم نگرش میدارن، با شما نشد با کسی دیگه، این که نمیدارن دین از بین بره، که شما یک فرصتی دارید که یه تکونی به خودتون بدید که این توفیق مال شما باشه که دین رو یاری بکنید. بله خدا دین رو یاری میکنه، ولی یه تکونای از ما رو این وسط میخواد، در حد ما باید تکون بخوریم، خدا کار خوش میکنه. این در مسئله حضرت مریم این رو میگن دیگه، بزرگان میگن که این خب با اون وضعیت، خب معجزه گون حضرت مریم باردار شد و چه بج رفت جزء نخلته در اون چی؟ اونجا بعد که خب بعد که خب این تنه درخت خرمای خشک شروع کرد به خرما دادن اینا، حالا خب یه خرما هم میافتد پایین، خب چی میشد؟ این شاخه پایین هم میافتد. نه به حضرت مریم داری و حوزی الیکه، الان یه طوری یه تکون بده، یعنی این کارو درستی که همه چی بر اساس معجزه میره جلو، ولی خب یه تکون بده اقل اینو. ما یه کسی میبودش که تو زندان این چی بودیم که هیچ آب و غذایی برای ما نیوردن، گفتیم که خدا این مامن دابتن الا علی الله رزقا، این چیه بد بسی آمامن دابتن ما دید جمعه گو یه اینجوری اینجوری که من الان به جمعه منم با در زدن نارد بس غذا بردن نباشه، یه به جمعه آدم لازمه. بعد شاهدم میاره این که شما میبینید در سخت‌ترین لحظات خدا دین رو یاری کرده که الا تنصروها، اگه شما نصرت نکنید خدا میبینید که تو شرایط پیچیده‌ای محبت ببینید چجوریه که این وسط داستان قار رو اونجا علم میکنه که تو شرایط پیچیده‌ای اونجا تو اون حالت خدا پیغمبرش رو یاری کرده، دینش رو یاری کرده تو اون وضعیت که اینطور بوده و اون ثانیه است، نه این که دومی دوتا که این ابو بکر گفتیم این خلاصه پیش پیغمبر بوده و نکات دیگه ای هست تو خود آیه که این آیه دیگه واقعا مدح ابو بکر نیست، یعنی واقعا این مدح نیست، اگه مذمتی برای بگ نباشه که هست واقعا مدحی نیست، به همون بیانی که جلسه گذشته عرض شد. تازه ببینید فعل ها فنصره الله از اخرجه و فلان اینا از یقول لصحابه، این فعل مضارع جنبه استمرار داره، یعنی این داشته لو میداده اصلا دیگه که پیغمبر مرتب به او میگفتن که لا تحزن الله معنا، لا تحزن الله معنا اذ یقولهم، یعنی مرتب بهش میگفتن لا تحزن الله معنا، که عرض کردیم که خدا با این بیان نشون داد که خدا با او نبود، خدا با پیغمبر بود، چون که اثر معیت ویژه خدا این میشه که فانزل الله سکینته علیه و علی صاحبهی باید میشد، مثلا اونجا که علی رسوله و علی المؤمنین، اینجا شد نه سکینته علیه تمام. ممکنه خدا با او هم بود به معیت ویژه، منتها از سنخ این معیت ویژه، چون که معیت من نگاه میکردم معیت ما سه دست معیت داریم، یک معیت قیومه مطلقه داریم که با هم هوا معکم اینه ما کنتم، این که خدا با همه هست، یه معیت در حقیقت چیز داریم، یک معیت ویژه داریم که برای مؤمنینه و اون مثل ان الله مع المؤمنین و الله مع المحسنین، نه که یک معیت ویژه با این هاست. سوره نساء آیه 108 رو اگه بیارید، یک معیت ویژه هم هست که برعکس اتفاقا با کفار و منافقینه، یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، اینا از مردم پنهان میکنن ولی از خدا که پنهان نمیکنن که، و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، و خدا با اونها بود تو اون جلسات شب نشینی که جلسات مخفی شبانه، خدا با اونا بود که اینا حرفایی میزدن که خدا بهش رضایت نداشت، مالا یرضون القول، این هم معیته، تا این سنخ از معیت، معیتیه که سن ربک لبالمرصاد، خدا در حقیقت در رصد و چیز قرار گرفته. به هر جهت اون معیت ویژه‌ای که با خود پیغمبر بود چنین معیتی با اون بنده هرچی نبود. اینم یک جور معیته. فانزل الله سکینته علیه و ایده او به جنود لم تروها. حالا این چرا باز داره لا تحزن اومده؟ اینا نکات قابل دقتیه که من به جایی نرسیدم تو این که این لا تحزن، چون که باید باشه لا تخف، لا تخف، چون که هنوز اتفاقی نیفتاده. آیه اتفاق، چون که حزن مال اندوهای از دست داده هاست، یعنی چیزی که از دست رفته میگن حزن، نه از دست نرفته. از دست نرفته رو خوف میگن. یک در حقیقت لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزن دارن. این چیه اینجا که این یه لا تحزن، این یه چیزی از دست داده ظاهرن، بخیر حالا عملیاتی از دست رفته، حالا برجد یه چیزی باید از دست رفته باشه علل قاعده، چون که بحث لا تحزنه، بحث لا تخف نیست. فانزل الله سکینته علیه. یه نکته هم هست که ان الله معنا، عرفای توجهی به این ان الله معنا کردن با نسبتش به حضرت موسی، که دقیقا پیغمبر میگه ان الله معنا، حضرت موسی در اون آیات شعرا هست که میگه ان معی ربی سیهدین، و این شأن پیغمبره که اول خدا رو میبینه بعد خودش رو میبینه ان الله معنا، ولی موسی برعکس او رو حرکت میکنه، ان معی ربی، تازه اونم ربی الله نه، ان معی ربی سیهدین، که اونم نکته دقیقت قابل توجهی برای خودش عرفا دارن و میگن و بحث میکنن راجع به همین معانی، که حالا از بحث تفسیری یا خارجی اگه داخل بشین دیگه ولکن و معامله نیستیم، دیگه میمونیم تو همین بخش. یک نکته دیگه که تو آیه وجود داره این است که کلمت الله العلیا با نصب خونده نشده. اینجوری نیست که به جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله العلیا، و اینم نکته فوق‌العاده ای توش پنهانه، و این که این نیست آیه که خدا کلمه الذین کفروا رو سفلا قرار داده، کلمه کفر و شرک رو خدا سفلا قرار داده و کلمه الله رو خدا علیا قرار داده، که این کلمه بشه مفعول جعله، یعنی جعل کلمت الذین کفروا سفلا و جعل کلمت الله هی العلیا، این نیست، بلکه و کلمت الله هی العلیا. خب این چه تفاوتی داره؟ تفاوتش به این است که وقتی که کلمت الله هی العلیا به همین سبک گفته میشه، به عنوان یک جمله جدید گفته میشه، نشون میده که جریان عالم بر مدار توحید داره حرکت میکنه، نه اینکه کفر رو چنین میکنن توحید رو هم چنان میکنند. یک جریان بیشتر در عالم وجود نداره، اونم توحیده، کلمت الله. یه حرف بیشتر تو عالم نیست، تو درون و بیرون انسان، ساختار درونی انسان همینجوری توحیده، ساختار بیرونی انسان توحیده، فقط این ساختمان هستی بر اساس توحید حرکت کرده. همین اون موقع هر چیزی که، هر کلمه‌ای که به نام کلمه کفر زده میشه، خدا اینو میزنه تو سرش. یعنی یک حرف هست، یک جریان وجود داره، همین و همون کلمت الله العلیا، این سنت الهیه که کلمه الله این علیا باشه، جریان حق یک جریانه. اگر یه آیات دیگه‌ای داریم که مثل آیه سوره مبارکه انفال بیارید، سوره مبارکه انفال، سوره قبلیش آیه 7 و 8ش که در مورد که در مورد جریان بدر چنین فهمید و اذ یعدکم الله احدى الطائفتین و خدا شما وعده احدى الطائفتین یکی از این دو طائفه خدا البته همچی وعده‌ای به اینا نداده بودا یعنی وعده این که حالا اینا قرار بود میگم قرار بود برن یه قبیله رو خالی کنن انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم اون میونه ها که فهمیدن که نه این غافل ها عوض شده نمیدونستن حالا قرار به کدومش بخورن یه دوستش شما به اون بیتیغش میخوردید شما دوستشید بدون به اون قبیله بیتیغ میخوردید یعنی هم به همون کاروان تجاری شما دوستشید میخوردید و یرید الله ان یحق الحق بکلماته شما هم چه اراده ای داشتید ولی خدا اراده داشت که یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین یعنی عقب کافرین رو خدا قطع کنه لیحق الحق و یبطل الباطل ببینید اینجا به اون سبک نیست اینجا هر دوتش حالت مفعول داره تا اینکه حق رو احقاق بکنه باطل رو ابطال بکنه این آیه که و کلمت الله یعنی این محکم آیات قرآنیه که اینجا نشون میده که در این شرایط شرایط جنگ و شرایط در مقابل همدیگه قرار گرفتنه میگه خلاصه ما این حق رو بر باطل پیروز میکنیم نه اینکه ما حق رو احقاق میکنیم در مقام هستی شناسانه میخوام بگن که ما حق رو احقاق میکنیم نه در مقابل تضاد بین حق و باطل میخوام بگن حق رو میزنیم تو سر باطل همون چیزی که تو سوره مبارکه اسراء هست که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق ما این رو حق رو میزنیم تو کله باطل فیدمغ و او رو دماغ و مغز کوش میکنیم از مغز بتره که فیدا هو زاهق فیدا هو زاهق همه هم یهو ببینن که این زاهق پوسیده است پوشالیه تمام این چیزی که به نام تمدن غرب اینها الان داره یاد میشه اگر به عنوان جریان شرک باشه جریان کفر و استبداد باشه این حق مغز کوب نکرده اونها رو و انشالله این اتفاقات ببینید میفته به جوری هم میفته که غافلگیر کننده است هم برای ما هم برای خودشون خدا اگه این جریان ها رو بخواد از بین ببره اینطوری نیست که به این سبکی بخواد از بین ببره یعنی سنت خدایی نیست که وقتی بخواد این ساختمان رو ویران بکنه بیاد از سقف و ستون و پنجره و در و دیوار وارد بشه که خدا این سنت الهی نیست کسایی که منتظرن فروپاشی ها به سبک فروپاشی های آرام صورت بگیره اصلا این سنت الهی نیست شما بیارید این آیه چیز رو من سنت الهی بهتون نشون بدم شما آره که نحل رو بیارین آیه 26 صفحه 269 ببینید آیه 26 قد مکر الذین من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون تازه ثم يوم القيامه فلان نه حکایت این دنیا اینه که قد مکر الذين من قبلهم قبل اینا هم یاد مکر کرده بودن یعنی مکر زیاده اون موقع خدا در دیوار و سقف و پنجره وارد نمیشه فأت الله بنيانهم من القواعد خدا میزنه پایه ها رو شل میکنه پایه ها رو سست میکنه شالوده و پی و فونداسیون قضیه رو لغ میکنه اینا نشستن در خانه ای که تصورشون این است که تو این خانه
بلاخره همه چی سر جاشه و آنان که دارن زیر خورده میشه همه چی، و اتفاقی که میفته به این سمتی که فخر لعلیم و سقفا منفقه، این سقف سالم از بالا میفته رو سر اینا، این سنت خداست. فخر لعلیم و سقفا منفقه و عطا همون عذاب من حیث و لایش، اون از یه جایی که خودشون هم گوان نمی کنن، اصلا فکر نمی کنن که از این جایی اوی میخورن. حالا بعدم ثم یوم القیامت فلان و بیسار، حالا روز قیامت هم حالا بعده به قیامت، ولی تو خود همین دنیاش اینجوری نیست که ماجرای، چون که مایه که نداره، وقتی که ماجرای کفر و شک مایه نداشته باشه، اگه مغز کوب بشه یهو میتره که سبک از بین رفتن یه چیزی که ماده داره این است که رفته رفته استحاله میشه، خورده میشه فلان، اینا مثل یه آهنی که زنگ میزنه رفته رفته، ولی سبک فروپاشی یک حباب که اینجوری نیست که یه حباب به این سبک فروپاشی نمیکنه، چون خورخور استحاله میشه که یه حبی تره که. لذا در جریان غیر حق امور اینجوریست که استحاله نمیشه، یه حبی تره که. یعنی شما باید مواجه بشید با این که در حقیقت همین نظام غرب با این وضعیتی که داره، کما این که و ما بلغو معشار ما آتینا هم، مگه این چیزا اتفاق نیفتاده که میگه یک دهم این چیزایی که شما داشتید قبلا، شما یک دهم قبلی ها رو ندارید، ما چجوری وای اینا رو زدیم نابود کردیم؟ حالا توی پدیده اجتماعی یه میبینید که فرو میپاشه. این که و کلمت الله هی الاولیا، یعنی که جریان توحید جریان واقعی است که کسی باید به همون جریان خودش رو بپیوندانه، این جریان حقیقت داره، بقیش هم هیچ حقیقتی نداره، برای همینش که میشه همش اسمش باطل میشه، طرف که رفت میشه و افعلت هم هوا میشه هیچی، یعنی داخلش میشه هیچی، میشه حباب. اگرم گنده شده، گنده شدن این فربهی نیست، این ورمه، فربهی نکته ایست، ورم نکته دیگریست، میشه وفعدت هم هوا، هوا هم یعنی هیچی، یعنی باطل، باطل یعنی هیچی. حسی شما هی به اسمی میذارید باطل، اون موقع حتی در نظام داخلی و ساختار درونی خود آدم هم همینه. ما همون جوری که ما توحید خواهیم، این و نفسن و ما سواهایی که در قرآن گفته، این تسویه روح رو میدید دست این روانشناسا، یه چیزی ازش در میارن که روح در حالت تسویه است، خدا روح انسان رو تسویه کرده، میدید دست قرآن میگه تسویه روح به این است که فلهمها فجورها و تقواها، یعنی خدا الهام کرده توحید رو، او الهام کرده شیخ رو، او الهام کرده تسویه روح او، نه تسویه، تسویه یعنی این مصوا قرار دادن و صاف و درست خلق شدن این روح به این است که الهام فجور و تقوا بهش شده و فجور و تقوا رو میفهمه، همه هم میفهمن، و کسی هم اگر اسم انسان بر او بشه گذاشت در مدار حقیقی، اسم انسان برش گذاشته، ما ناقص الروح نداریم، ناقص الخلقه داریم، ولی روح ناقص ما نداریم. روح ناقص بازیش به اینی که الهام فجور و تقوا بهش نشده باشه، یعنی بهش الهام نشده باشه، خدا این فجور و تقوا رو به او نداده باشه. از این جهته که ما هم این چیزی که غرب داره زیرابشو میزنه و مثلا در اندیشه های ما زیرابش داره زده میشه، اینه که ما همون جوری که گفتارهای صادق و کاذب داریم، ما رفتار صادق و کاذب داریم، همون جوری که گزارش های صادق و کاذب داریم، ما گرایش های صادق و کاذب داریم، یعنی یه سری گرایش های ما گرایش کاذب. اینو غرب نمیفهمه گرایش کاذب یعنی چی؟ گرایش که گرایشه دیگه، مگه گرایش به هر چی که تعلق بگیره خب ببینید اصلا در دقیقت اصول و معارفی که گاهی اوقات در ذهن ما است الغای از غرب هم شده، این اصول معارف این است که گزارش شما دارید راجع به یک حقیقتی گزارش میدید، خب این صدق و کذب برداره، ولی گرایش کاذب یعنی چی؟ گرایش که خودش من قبیل انشاءات انگار اینا که صدق و کذب بر نمیداره. یعنی چی گرایش کاذب؟ یعنی چی که انسان یه گرایش کاذب پیدا بکنه؟ مگه واقعی اتفاق افتاده که گرایش کاذب؟ فعلا که ما گرایش کاذب داریم، اگه گرایش کسی به سمت توحید باشه گرایشش گرایش صادقه، به سمت نیکی ها باشه این گرایش گرایش صادقه، اگر این گرایشش به سمت کفر و شرک باشه این گرایش باطله، چون جریان حقیقی عالم به این سمت. مثل این که چطور ما آتش کاذب داریم آتش صادق داریم، این یه نفر آتشش گرفته این آتش صادقه، یه موقع است همین این مریض تازه جراحیش کردن به این میگن که این تشنشه، میگن به این آب ندی، این اصلا نمیتونه هضم کنه هم چیزی رو، این هنوز این خلصه این سوراخ فراخایی که شده و دخدوزایی که شده این دخدوزایش نمیتونه تحمل کنه این آب رو و جذب نمیتونه بکنه، میگن بهش آب ندی، این چیه؟ شه آتش کاذب. همینجور از ما نشاط صادق داریم نشاط کاذب داریم، یه سکینه همین که دارد سکینته علیه و یده و جونه، ما یه سکینه داریم سکینه اوه، این یه چیزه که آرامشش که از جانب خدا میاد، این آرامش اینه. یه موقع سکینه‌ای داریم که بله یه سری اهل باطل گاهی اوقات آرامش هایی دارن، این آرامش کاذبه، همینی که تو قرآن داره فلا یأمن و مکر الله الا القوم الخاسرون، بعضی هستن که ایمن از مکرن، یعنی این که مکر خدا دامن اینها رو بگیره اینا یه حالت احساس آرامش میکنن، خب میشه آرامش کاذب، این سکینته اون نیست دیگه. این در آیات همین در آیه 40 که برگردید دارد که و کلمت الله هی الالیا، پس اگر اونجا داریم که لیحق الحق و کلام و یبطل الباطل، اینجا منظور در مقابله و رویارویی با هم دیگه میزنیم اینو تو سر اون، اینو در مقابل اون، یه گردگیری از حق میکنیم خلاصه این جریان حق. این خب ولی اینجا خیلی روشن این معنا بیان شده و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله هی الالیا، الله عزیز و حکیم، خدا هم بر مدار حکمت کارشون دقیقا ترریزی میکنن، ترریزی شو که کرد خیلی با عزت و اقتدار هم این کار انجام میده، اینجا اقتضا داره که برای اینکه نشون بده که دین رو من یاری میکنم بگه مثلا عزیزانه اجرا میشه این قضیه، خیلی با عزت این قضیه انجام میشه، با حکمت هم طراحی شده، این عبارت خود حکیم هم بارها گفته شده که حاکم بر تمام صفات دیگه خداست، اگر هر جایی خدا شفاعتی میخواد بکنه شفایی بده چه کاری بکنه اینا همه تحت تدبیر و حکمت، یعنی هیچی از زیر پر حکمت خدا قرار نیست در بره، هیچ توسلی هیچ شفاعتی هیچ چیزی قرار نیست که اتفاق بیفته خدا کارهای غیر حکیمانه انجام بده یا غیر حکیمانه ترویزی بکنه، این که داریم یا من لا تبدل و حکمت هم الوسائل، این کسی که هیچ وسیلهی در دعای ما سجاد، این کسی که هیچ وسیلهی حکمت تو رو عوض نمی کنه، یا من لا تبدل و حکمت هم الوسائل، هیچ وسیلهی حکمت خدا رو عوض نمی کنه. خب این که چون که تو بحث آیات مربوط به آیات تبوکه این آیه رو آورد فقط این وسط برای این که نشون بده در چه اوجهایی خدا پیغمبرش و دین رو چه اوجهایی نگه داشته، این داستان غار رو ذکر میکنه که اگر کسی بخواد حرف بزنه باید با شاهد حرف بزنه، اگر شاهد نیاره و همینجوری حرف بزنه، اونا هم همینجوری اهل تسنن هم حرف میزنن و زدن. اگر بخواد شاهد نیاره، بگه من دوست دارم همینجوری بفهمم، یعنی بگه که این ابوبکر مثلا فرض فرمید که بدون هیچ چیزا هیچ شاهدی از هیچ جا نیاره، بگه خلاصه ابوبکر رو با خودشون بردن که توطئه نکنن بدون هیچ شاهدی. اونا هم همینو گفتن، گفتن این هم حضرت علی رو خوابونده سر جای خودش که بکشنش از دستش راحت شد، اسلام از دستش راحت شد. جواب این اونه دیگه، این آدم بدون هیچ شاهدی وقتی که همینجوری برمیگرده همینجوری حرف میزنه، اونا هم میگن که خب اینم از دلیل گذاشتن که مثلا سرجشون بخواهن الان بکشن از شر اسلام، خلاصه اسلام شر مثلا از دلیل راحت شد. اگه اینجوریه، اگه دقیقا هم گفتن اگه حرف زدن این مدلیه که خب کاری نداره، خب ما هم این حرفو میزنیم. یه حرف زدن این مدلیه، اینه که میگن قول و قولن سدیده برای همین میگن دیگه، که آدم حرف محکم بدن حرف بیپای نزنه، چهار تا شاهد باید بیاره. در درجه اول میشهد اثبات کرد که همونجوری که تفاسیر قدیم ما این کار کردن، اخیراً خب باز داره حس وحدت مثلا فرجت نذاشته کاری جدیدی انجام بدن، ولی تفاسیر قدیمی رو اشاره کردن، همین مطالبی که اشاره شد جلسه گذاشته اشاره کردن و میگن بخیر حالا در صدد قد همت کسی هم نباشی، شما مدحی از این آیه در نمیاد، از کدوم عبارتش پای مدح در بیارید، نه چه عبارتش کلا مدح ابوبکر در میاد. خب اینه اگر بله اینجا اتفاقی که میفته یک سیاق از دست میره، خب وحدت سیاق رو باید نگه داریم مگر دلیل داشته باشیم، مگه دلیل در حقیقت کاملا روشن داشته باشیم، مثل اون آیات پایانی یوسف هست که حتی دستای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. خب این نمیخوره که پیامبران خدا، این دلیل قطعی نه، پیامبران خدا نمیشه بپذیریم که پیامبران خدا اینجوری هن که فکر میکنن که خدا گاهی آدشون دروغ گفته، خب این نیست، لذا از سیاق خارج میشیم. زمایر این وحدت سیاق اقتضا داره که شما تمام این ضمیرها رو نگاه کنید، الا تنصروه، این کیه؟ پیغمبر. نصره هو کیه؟ پیغمبر. اخرجه هو کیه؟ پیغمبر. اذ یقولو، این هو یقولو کیه؟ پیغمبر. صاحبه هی کیه؟ پیغمبر. فانزل الله سکینته هو، که این مشاهده یه سکینه پیغمبر نیست، حالا این سکینه خداست، چون ضمیر خود مرجع ضمیر الله رو قبلش داره، سکینت ها و موضوع پیغمبر، اینجا علیه پیغمبر و ایده او، موضوع پیغمبر. یا شما اگه اینجا بکنید ایده او رو چی میگید؟ ایده او که نمیشه دیگه اون گفت، چرا؟ به دلیلی که اصلا موضوع اون نیست، میخواد بگه شما اگه دین و پیغمبر رو یاری نکنید، من دارم پیغمبر رو یاری میکنم، چون یاد کنیم من در لحظات سخت پیغمبر یاری میکنم. اینجا ما بگیم فانزل الله سکینته او ایبک، سکینته او علیه ایبک و ایده او پیغمبر، ایده او مالکیه، اینو بگیم ایده او میشه گفت مال اصلا این اصلا آیه برای چی گفته شده؟ آیه برای تایید پیغمبر یا برای تایید این مصاحب پیغمبره؟ آیا برای تایید پیغمبره؟ اینی که اون موقع وقتی که میگه لا تحزن ان الله برا، همینه که بعضی همین وحدت سیاق اومدن نگردن گفتن قائل یقول لصاحبه قائلش ای بکره، که من نیاییم چقدر تفاصیل این معنی رو زیاد دارن که قائل یقول ای بکره یعنی ای بک دل داری داده اصلا، یعنی که این جوریه اصلا یعنی پیغمبر میترسه هی ای بک میگفته، که چون یه فعل مضارع هست دیگه، هی میگفته حسن خواه خدا با ماست، حسن خواه خدا با ماست. بله ثانی اسنین چی؟ خب همین رو میگن. ببینید ثانی اسنین یه آیه یه جوری گفته شده، شما باید یه چیه کاری بکنید، یعنی یه دخل و تصرفی تو آیه یه جایی یه چیزی نشون بدید. شما اگه بگید ثانی اسنین پیغمبر، این که خیلی عجیبه، چون که پیغمبر رو به نام دومی از این تو دوتا گفتن، این که پیغمبر دومی این دوتاست، پیغمبری که خدا هم به نام اول ازش یاد میکنه، هم هر جا که میخواد او رو یاد بکنه، گاهی آقا تو پیامبران اولوالعزم که میخواد یاد بکنه میگه و من کوم نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، یعنی اینو میاد میذاره اول بعد بقیه رو ترتیب میگه، یعنی او اول مطلقه، این اول تو حالا تو این با این یارو بشه دومی دوتا، این دیگه خیلی عجیبه. خب این بشه دومی دوتا، لذا این دومی دوتا این ای بکره. بعد برای همین اومدن گفتن ثانی اسنین یعنی یکی از دوتا، خب این دیگه بالاخره ظهورش این نیست، ثانی اسنین یکی از دوتا یعنی نمیده، دومی دوتا یعنی میده نه یکی از دوتا. حالا شما یه انشایی بنویسیم تو این انشا که و سیاق تا حد مقدور حفظ بشه، این ثانی اسنین ابوبکر باقی بمونه، یقولا دیگه پیغمبر واقعا باشه، دیگه این نباشه که پیغمبر ترسیده بوده ابوبکر داشته چی میداده دلداری میداده، این نشه دیگه، که اون که بسیار تفاصیل تصانی معنا رو نوشتن اینجوری نشه. اون موقع و اینم خدا داره نشون میده که این سکینه، این سکینه که اشکال نداره، یک این بحث شد که آیا اضطراب برای پیغمبر اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، کما اینکه بارها اومده سکینته و علی رسولهی، این که خدا سکینه‌شو بر رسول بیاره، آرامش‌شو بر رسول خدا بیاره، این که اشکالی نداره، این نه به اسمت لد میزن نه به چیز، نه به اینی که میخواد خودش کشته بشه. آخه گاهی اوقات ما ها با خودمون مقایسه میکنیم، فکر میکنیم که مثلا یه نفر کشته بشه، باور بکنید خیلی ها هستن علام من هم من قضا نقه من هم من ینتظر، بابا یه ده اصلا منتظرن که شهید شن، واقعا منتظرن که شهید شن. حالا مگه آخه این ور مگه چه خبره که حالا کسی هم بخواد، اونم یه کسی مثل پیغمبر که بر دنیا آخرت مثلا الان مشرف، الان نگران اینی که الان تو همین دنیا من باقی بمونم، اون کسی که شاگرد اون مکتب میگه که انی آنست بالموت من طفل به فدی امه، میگه من انقدر به مرگ مشتاقم مثل بچه سینه مادر، من اینجوری مشتاق مرگم. امیرالمومنین اینجوری میگه پیغمبر از این مرگ بترسه مثلا به اضطراب داشته؟ نه خب چون شرایط هجرت رو نگاه بکنید چه شرایطیه، شرط آماده برای اینکه دو تا بیعت عقبه انجام شده، دو بیعت عقبه انجام شده، از این ور کلن شرط جهان آماده است برای همه این اتفاقا. میدونی که قضیه ماجرای هجرت ماجرای قابل تعملیه، از این ور جهان مواجه است با درگیری دو امپراتوری بزرگ ایران و روم، که اینا جنگای توان فرسا با هم دیگه دارن میکنن و خودشون کلافن، یعنی این شبه جزیره رفته در یک امنیتی به دلیل مشکلاتی که اونا با هم دیگه دارن، که تو آیه قرآن هم منعکس شده، غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون، حالا شکست خورده این روم، حالا شکست میده، یعنی داره یه جنگای بین اونها رو که اونها با هم دیگه دارن میکنن. تو مدینه اصلا گرایش به اسلام در مدینه به خاطر این بوده که اوس و خزرجی ها به قدری به جان هم دیگه افتادن که خودشون از این به جان هم دیگه افتادن خسته شدن. از اون طرف هم یهودی ها رو مواجهن باشون، یهودی ها اصلا اومدن و هی دارن کوری میخونن برای اینا که ما حالا باشه منجیمون بیاد، حالا باشه ما منجی داریم واسه میادانمون. و مدینه ها اولا آمادن برای منجی، یعنی ذهنیتشون آماده است، یک ذهنیت آماده دارن برای منجی. برای همین وقتی که دعوت های پیغمبر توسط مسعب بن عمیر و اینها به سمت مدینه چونه، اینا به سرعت مسلمون میشن چون که آمادن و خستن از وضعیت موجود. و اینجایی که میدونید که کارها توان فرسا میشه و خستگی تولید میشه و واقعا ابهام ایجاد میشه چه سرنوشتی دیگه داریم میریم و این چیزها، اونجا نقاط دقیق از ظهور منجیه. کمین اتحارم شما خوب ببینید، یعنی همه این درگیری های دنیا که دنیا واقعا داخل یه درگیریه که نمیشه گفتیه هی توجیه کرد که الان ما دیگه به سمت منجی نیستیم. از بحث مردی از قوم شما بگیرید تا بحث بعدش سید خراسانی، مردی از قوم ظهور میکنه، بعدش سید خراسانی، بعدش قیام یمانی، بعدش مسئله اختلافات بعد از یه پادشاهی در دقیقه منطقه حجاز به نام عبدالله، ملک عبدالله، خب که الان داره بحث اختلافات پس از او شروع میشه بحثاش. بعد شما حساب بکنید تمام شواهد و قرائن داره میگه که گزارش شده بزرگانی که در صدق و بی چیز حرف نزدنشون مثلا آقای بهجت اینا دیگه روینا آدم که نمیتونه بگه داره بی ربط حرف میزنه، نه که در حقیقت ما به سمت منجی هستیم. این یه مطلبیه که نمیشه از یه براحتی فرار کرد الان و حوادث عالم داره هم این رو در حقیقت نشون میده پشت به پشت، یعنی داره اتفاقات یه جوری میره که آماده میشه دنیا، آماده میشه برای منجی. اینقدر دنیا میزنن تو سر کله هم دیگه که حالا دیگه تو این آخرش احتمالا شتاب بیشتری پیدا بکنه تو همه جای دنیا، یه اتفاقاتی بیفته که آخر همه و بعد خودشون هم دارن با تولید مستندها فلان اصلا دنیا رو خودشون دارن آماده میکنن برای منجی. یعنی ذهنیت منجی رو با فیلم ها، سریال ها، فلان این چیزا ما که خب از قبل داشتیم تو خودمون، اونا هم که اندیشهش داشتن حالا دارن انتشار هم میدن. الان داره دنیا حواشی با این بحث رسانه ها داره آماده میشه برای ظهور منجی، همه منتظرن منجی بیاد و درگیری هم اینجوری شده. حالا در این وضعیت که دو تا پیمان هم اینها بستن تو بیعت عقبه اول و دوم، اینها آماده است مدینه برای تشکیل حکومت اسلامی. اونجاست که خدا میگه که ببین من چجوری یاری میکنم. اونجاست این سکینه ای که حالا تو یک لولایی باید اینا رو دید که اصلا قابل فهمه برای ما هم نیست. من به دوستان گاهی اوقات میگم بعضی وقتا اینجوری دیدی امیرخانی مثلا مینویسه یه نقطه میذاره میگه نشد، شون نمیفهمه مثلا یعنی چی، حالا داره فیلم بازی میکنه، داره مثلا قورتی میاد به قول ما اصفهانی اینا که مثلا چیه، من نه نقطه خودش راضی نیست، مثلا میگه این نقطه نشد اون نقطه. اینی که برای کسایی که اهل خط و خطاطی نیستن اینا میگه نه خیلی هم خوب شد، اون یه دونه مکعب مستطیل هم بکشه برای اون نقطه محسوب میشه برای اینکه خب، ولی اون نمیدونه اون نوع اصلا چیه، یا این کش اومدن قلم، این سایه هایی که قلم میندازه فلان، اینا همه اگه ترق ترق داشته باشه رو دست روی چیز میبین نه این دست نبود مثلا که ترق ترق انداخته، معلومه که یه جایی چیز شده مونده. خب اینا چیزاییست که دیگه قابل فهمه برای یکی از اولی که نیست این حرفا، یه مراتبیه که خودشون میفهمن. ببینید کما این که تو خود آیه قرآن مثلا در اونجایی که حتی و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، خب اون متى نصر الله که رسول میگه یه حرف، متى نصر الله که مؤمنین میگن اون حرف دیگه است. نه این فرق داره. خب متا نصر الله که رسول میگه یه حالت استدعاست، دعاه. متا نصر الله که مؤمنین میگن حالت استبطاه، یعنی میگن که خدا چرا نمیدی، کوین دیر کردی، مثلا از این چیزا. این متا نصر الله چیزا یعنی دیر کردی. اینا با هم یه فرق داره، درسته یه حرف میزنن ولی فرق داره محتواش با هم دیگه. برای همین است که این داستان اینجوری گفتنش که ضمایرش صاف مشخص باشه به کی میخوره، یعنی قول لسان بله. خب فانزل الله بعد گفتن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی محور پیغمبر، اینا خود با اون وضعیتی که تار عنکبوت بتند و دو تا جوجه بیان اونجا تخم بذارن و نمیدونم فلان، اینا در یه لحظه دو تا این چیزا این یه چون یکی دو تا تخم هم گذاشتن تو روایتش هست که اون دم این تار عنکبوت هم مثلا اومدن اون موقع لونه ساخته بود تخم گذاشته و مثلا چیزی اینا که مثلا نیاد نشون میده که خدا واقعا اینجوری میزنه تو سر آدم، میگه که ببین چه جوری من محافظت میکنم، کلا من چه مدلی با یه دونه تار عنکبوت محافظت میکنم از یه نفر پشت دیوارهای آهنی نمیدونم چی چی میکنه نمیکنم. اینا ضربه شستیشون دادن خدا که طول تاریخ فراوان بوده که شما میبینید که این موسایی رو که میخواستن بکشن، این همه وایستان که اینو بکشن، اینو میده دست خود فرعون بزرگشون. حالا که اینجوریه، خب حالا که اینقدر همه رو داری میکشی که این اینو پیدا کنی اینو بکشی، یه کاری میکنم خودت بزرگش کن. حالا یعنی یه جور اصلا تحقیر بشریت برای، یعنی تحقیر فکرش و من مثلا حساب کتاباش و این چیزا. میبینم که حالا به اون چرات این فروخه این آدم این فروخ خفافن و فقالن، همه کوچ بکنید با هر وضعیتی که دارید کوچ کنید. حالا این موقع میگم وضعیت ثقل و حد حرج رسید، اون یه حرف دیگه است، ولی خفافن و فقالن با هر وضعیتی هستید، پول دارید بی پولید اینید اونید هر چی هستید کوچ کنید، برید بجنگید. این جنگ تو عرصه‌های فرهنگی باشه خفافن و فقالن، همه مسئول حفظ دینن. و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد به مال و جان بکنید تو راه خدا. که اول از این طرف ببینید شما جهاد به مال میکنید ثم جهاد به انفس میکنید، ولی از اون طرف که خدا میخواد بخره، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، از اون طرف خدا اول جان رو میخره بعد مال رو میخره. اون جان هست که مهمه برای خدا که میخواد بخره، و باید جان آماده باشه برای جهادها که اون رو بخره. این وقت از این وقت بله، شما وقتی میخواید جهاد بکنید اول جهاد به مال بکنید، مال رو بذارید وسط دینتون محفوظ بمونه، مال رو بذارید وسط جانتون محفوظ بمونه، جانتون رو بذارید وسط دینتون محفوظ بمونه. اینی که تو روایت دیم که ازا نزلت نازلتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم و انفسکم دون دینکم، یعنی این دین رو بذارید وسط، دوتا خاکیر بذارید جلوش، دینتون لطمه نبینه. از اون طرف شد مال بدید برای اینکه جونتون بمونه، مال بدید جونتون بمونه، بعد جون بدید دینتون بمونه. خب جونتون دینتون رو دیگه، دینتون که اگه جونتون دادی خب دینتون دیگه سالم میمونه دیگه، دینتون که دیگه مورد خطر واقع نمیشه. این دینتون رو میبرید اون طرف با خودتون. و مهم این است که این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. این مهمترین حادثه ایه که آدم روندیه که آدم میتونه توی عالم طی بکنه. این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. میگم خود این جان توحیدی ما رو تحویل گرفتیم از تو، من بابا نفخت فیهم روحی، جهاد به اموالم و انفسم کردیم، یعنی هر آن چی که تو توانمون بود، بیشتر از این نبود، این چی تو توان ما بود این بود، اینا آوردیم دون دینکم خرج کردیم. و مهم اینه که دین آدم محفوظ بمونه، این دنیا با تمام بالا پایینیش مگه تموم نمیشه؟ اگه تموم میشه مهم این است که نه اینکه انسان یه زندگی خوشگذرانی بکنه. حتی خوشگذرانی های گاهی اوقات به سبقه معنوی، من به دوستان مشکاتی هم در یه حدیثی بود جو عرض کردیم که این تعیین اردوگاه خیلی چیز مهمیه. تو اردوگاه خودتون تعیین بکنید. خب مگه نمیشه رفت اون طرف دنیا یه مهندسی کرد و نوارهای جوادیان ولی هم دانلود کرد گوش داد یه زندگی راحت هم کرد؟ مگه نمیشه؟ میشه. حرفی میکنه خب اینو یه زندگی ایمانیه، یه زندگی مؤمنانه است، چون اردوگاهتو تعیین بکن. ببین که شما پیچه کدوم چرخو داری صرف میکنی، یه خورده افق دیدو بیار عقبتر، یه نگاه بکن ببین که در انتهای در مسئله آخر زمان که دو اندیشه ایران و روم به تعبیر روایت میمونه، که روم نماینده اندیشه غربه، ایران نماینده اندیشه های توحیدیه، با تمام مشکلاتی که داره، مگه این مشکلات آدم خبر نداره؟ مگه این طرف اون طرف رفتن دنیا دیگه برای ماها مگه کاری داره؟ زندگی کردن اونجا، راحت زندگی کردن، فلان کردن، ماشین خوب سوار شدن، حقوق خوب گرفتن، دو کمیل رفتن، نمیدونم همه این چیز هم توش بگنجونید. شما تعیین اردوگاه کنید، ببینید مشغول صفر کردن پیچ کدوم جریان هستید. این انتظار این که آدم افق رو خورده باز کنه، نه اینکه منحصر ببینید که من تو زندگی فردی خودم شخصی خودم وایسلم اینجا تو این گوشه دنیا دارم مثلا یه پزشکی میکنم و جان یه سری بیمارم نجات میدم، پس کار خوبی هم دارم میکنم، از این طرف دعا کامل هم میرم، پس عجب آدم خوبی هم الان در یک وضعیت خیلی رفاهی خوب هم دارم زندگی میکنم. اینه، یعنی ما واقعا اومدیم برای این که یه همچین زندگی بر خودم تحتیم، به کل نظام عالم فکر نکنیم، به جریان عالم فکر نکنیم، حق و باطل رو تشخیص ندیم، نفهمیم چه پیچی الان داره توسط ما صفر میشه. تو همین کتاب جهاد با دوستان بچه مشکات که داشتیم میخوندیم، اونجا شد که تو خود روایت ما اومده گفتن اونجا نمونین لالا یک سر سواد هم، برای اینکه جمعیت اونا و چهره اونا زیاد نماند، اینجوری دیده نشن، با ابهت دیده نشن، لالا یک سر سواد هم، برای اینکه سیاهی های اونا، سیاهی لشکر اونا، چهره اونا، ولی یه نفر میخواد بره یه چیزی یاد بگیره بیاد علیه خودشون استفاده کنه، تو بالا هو حسن آم فکر کنه مثلا من میرم اونجا یه زندگی راحت فلانجور میکنم، پذیرفته نیست اینا. اینا شما اردوگاه رو تعیین کن، جبهه رو تعیین کن از الان، و تو جبهه یه پیچ صف کن که این چرخ منتهی به فلانجا میشه آخرش، و یه پیچی رو صفر نکن که منتهی به یه جایی میشه که بر علیه حق داره قیام میکنه و نظام استکباریه، اونو صفر نکن. یه خورده از فرد خودت بیا بیرون، یه خورده به دین خودت فکر بکن، از دین خودت بیا بیرون، یه خورده به ماجرای حق در عالم فکر بکن. مگه چقدر زنده ایم؟ مگه ما انصاف بدید، مگه الانش که برای ما 37 سالش رفته میگن بعد از 45 هم که مقیقه چی سراشی بیه دیمانش با قرص و دوا دکتر و فلان این هست دیمانش. خب این که دیگه این که دیگه حالا این کارا رو نداره. شما جبهه حق بودن، تو این جبهه حق آشپزی کنی شرف داره به این که یه کار تکنولوژیک بکنی تو جبهه باطل. این خوبه که آدم، یعنی اگه واقعا مطلب غیر اینه خب به ما هم بگید جدی، اگه مطلب اگه ما جبهه بندی نداریم تو الان خب به ما هم بگید، خب هم بریم راحت بشیم. بالاخره آدمی که قرار راحت بشه طرق مختلف برای راحت شدن وجود داره. اگه عالم جبهه بندی نداره به من بگید. اگه واقعا این حرفایی که در جبهه حق شمشیر زدن و در جبهه حق ماندن و خدمت کردن این بی ربط، خب به من بگید. این آدم بدونه که واقعا تو یک جبهه رزم کردن خیلی مهمم نیست، میتونه صرفا فردی برای خودش یه کاری بکنه. اصلا در همین انفرو خفافن بابا، اصلا سیاهی لشکر جبهه حق بشو، همین در همین انفرو خفافن و سقالن از اینجا انده به منتقل شدم. یه عده از همین لنگ و شل و پیر مرد و فلا اینا به فرزندانشون میگفتن جهزونی ما رو مجهز بکنی ما هم بریم، میگفتن که شما به چه درد میخواید اونجا، میگفتن سیاهی لشکر که میشین، سیاهی لشکر که هستیم، اون که نمیدونه من مریضم، که همین که این جمعیت رو نگاه بکنه خوف میگیرتش یا نه، و همین قبل هم میتونم کمک بکنم به اسلام یا نه، همین که اقلا یه رعب ایجاد کنم، همین قبل میتونم کمک کنم یا نمیتونم. گفتن ما همین، شما ما رو ببرید، ما رو ببرید. یعنی معلوم بود اینقدر فرتوت بودن که خودشون نمیتونستن خودشون رو تجهیز کنن، بودن جهزونی ما رو شما تجهیز کنید ببرید میشیم سیر لشکر. اینجا هم بارو بونتون رو نگه میداریم، بالاخره شما میخواید به جنگی دارید، چایی میتونم درست کنم یا نمیتونم تو جبهه حق، یه چایی ازم برمیاد درست کنم یا نه، تو جبهه آدم چایی درست کنه ولی وایسه تو جبهه حق. اون موقع اگه افق دیدش فراز بشه دیگه با چهار تا دعوای سیاسی که بین دوتا گروه هست و فلان اینا دل نمی کنه بگم حالا که اینجوری شد اصلا منم میرم، مثل این دختره 14 ساله با عرض معذرت خانوما یعنی مثل این کسایی که زود خودشون لوس میکنن، مثلا چی میکنن اشوه میان میخوان درن دیگه، آدم به این چیزا فکر نمی کنه، بزنن حالا باشه بزن سر کلم، ولی این جبهه حقه، این جبهه جبهه حق آخر الزمانه، هر حرف حقی داره زده میشه تو همین جبهه هست، نه به یه منطقه ایران، تو همین جبههیه که الان ام القراش ایرانه، عاصمه و پایتختش همین تهرانه، یعنی این جبهه داره جبهه حرف حق رو میزنه، علم حق رو بلند کرده. خدا رحمت کنه امام رو که این ایام خواهد یادی از امام بشه، که این بشر چه کرد، یعنی واقعا این توفیقات توفیقاتی که به دست هر آدمی برسه انبیا ظاهر نشده، ولی خب این شاگرد مکتب انبیا که بالاتر از بسیاری از انبیا، همونجور که داریم علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، اگر در زمان نبوت ها بود تردید آدم نمیتونه بکنه که امام باید یکی از انبیاء الهی بود، که امام چه کرد که یه علمی بلند کرد، حالا دیگه کسی به چهار تا قیمت نون و گوشت و اینا الان گیر بده، بابا این خیلی فکر فرودیه، که الان هیلی دیدی اینجوری میگن زمان شاه بهتر بود، اینا دیگه واقعا اعصاب آدمو خورد میکنه، تو به چیش میگی بهتر بوده، چهار تا مثلا بی حجابی و بعد حجابی و مواد مخدر و اینا، یعنی افق دید رو تو این حد گرفتید که میگید که زمان شاه بهتر بود، یا یعنی که یک علمی تو دنیا بلند شد به نام علم حق با معارف جدید که شده خار تو چشم الان، خب نشانش همین دشمنی ها، دشمنی برای چیه؟ خب اگه شما مثل دوره پهلوی فرش قرمز پهن کردن جلو اینا که خب مشکلی نداشتیم، تحریم پشت تحریم برای چیه اینا؟ چون باید که شدیم خار و علم حقه، و این علمی که داره خودش رو هم بارور میکنی، درخت تنومندی که داره بارور میشه، میبینید توتی اوکلاها کلین به ازن ربه های یایی توی لبنان، یایی توی یمن، یایی این ور یایی اون ور، میبینید که علمهایی داره بلند میشه به نام علم حق تا دوربر این داستان حق رو بگیرن و انشالله منجر رو چی بشید. ما الان پای یه همچین نظامی وایسادیم و پای همچین دوره‌ای هستیم اگر وایسید مقتدرانه کاری دیگه به این دعوای نمیدونم سیاسی جنایی اینا زدن سر کله هم دیگه خورده فرازتر فکر بکنیم ببینیم جریان حق کجا شکل گرفته، کجا داره منطقه ها رو عوض میکنه، داره زیر ساخت علوم انسانی رو عوض میکنه، داره یه جور دیگه میخواد بیاندیشه، ماجرای فکر رو داره عوض میکنه، داره مسئله به نام دنیا آخرت و سنت های الهی رو اینها رو داره مطرح میکنه، داره باهاش زندگی میکنه، میخواد باهاش تئوری بده و همه اینها. یه کجا داره این کارو میکنه؟ خب ایرانه. خب همین این مملکت حق همینه. استکبار کجاست؟ اگه خب آمریکا و اسرائیل نه استکبار نیستن، پس اسرائیل کیه؟ بورکینافاسوه؟ یعنی این عالم، این عالمی که به حجت یه قطبای باطل پیدا میکنه توش، اونا خب اینان دیگه، همین که میشینن برای مملکت ها تصمیم میگیرن. اینا ولایت فقیه رو قبول ندارن ولی ولایت اسرائیل و فلان رو قبول دارن. یعنی میگن که ما باید ولایت داشته باشیم. اون محتوا حرف اینه که ما ولی این و بقیه همه مهجورن در عالم، ما ولی مطلق دنیا و برنامه‌ریزی مطلق دنیا، ما این برنامه میدیم چیکار بکنید چیکار نکنید، اگه بخواید خلاف این هم عمل کنید دیگه پدرتون در آوردیم. خب این میشه این روح استکباری دیگه. لذا انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، تو راه خدا با هر چی که در توان دارید، هر چی که ازتون برمیاد اموالتون باشه، هر چی توانتون هست در راه خدا جهاد بکنید. اینا هم نمیمیره، اینا هم جهادها فقط جهاد چیز نیست که کسی بگه، جهاد علمی داریم، جهاد فرهنگی داریم، جهاد چیز داریم. حالا یه سنخش هم این جهادهای که به صورت یکی از ساده ترین نوع واقعا جهاده، الان که آدم هست میفهمه که یکی از ساده ترین نوع جهاد ها جهاده با شمشیره. انصافا اگه شمشیر بدن در سادم یا بفرد آدم و جبهه، یکی از دقیقا مدل های که خیلی راحت میشه بهش فکر کرد که من فقط باید بتونم زن و بچه‌م رو بذارم کنار، همینو میخواد. و یه نه تو این جهادهایی که واقعا جهاد کبیره، که جاهد هم بهی جهادن کبیره، با قرآن شما جهاد کبیر بکنید، الان جهاد فرنگی جهاد کبیره، اون جهاد اصغر این جهاد کبیره. فالکم خیر لکن کنتم تعلمون، اگه بدونید کفایت بکنیم، اگه میدونستید یه همچیدی و شما بهتر بود. خب یه روزه هم بخونم نزدیک عربه اینه، یه روزه پنج دقیقه بخونم. خب یه صلوات هم احمد بسن اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا أيام أربعين أيام غربة حبيبي زينب یا امه صدا امه امام زمان هرچی علم داشته باشی هرچی به دنبال علم بری اگه این روزه ها نباشه اگه این گریه ها نباشه به خدا همه پف شیطونه یه داستانی کتاب معال سبتن داره یه شخصیتی به نام عبدالله ابن عامر یه دختر کوچیک داره به نام هند مریض شده مریض لاعلاجه میگه بریم در خونه علی بلکه شفاش علی و اولاد علی بدن میان در خونه امیر المؤمنین علی یه ظرف آب فراهم میکنه به ابی عبدالله میگه دستتو تو این ظرف بکن آب تبرک شده با دست ابی عبدالله یعنی این بدن او رو با این آب بشور میشوره شفا پیدا میکنه این دختر سالها گذشت این هند تو شام زن یزید شده خبر میرسه یه ده و سرا را آوردن کنار خرابه شام این به اطرافیانش میگه بریم ببینیم بریم تماشا این و سرا میره سراغ و سرا میگه رئیستون کیه همه بی بی زینب و نشون میدن خب این نمیشنسه خانم زینب ولی خانم زینب رو میشنسه میگه شما اسرای کجایی میگه ما اسرای مدینه یه مدینه تون نبی میاره میگه شما اهل بیتو میشناسی یا نه بی بی زینب اونا رو راحتش میکنه تو مقتل نوشتن بی بی میگد این سلطن الحسین فادا رأسو بین یدی یزید اگه از حسین سوال میکنی اون سرش کنار یزید بن سلطن زینب فعل زینب اگه از زینب سوال میکنی من زینبم. یه وقت تو سر خودش میزنه میدونه پیش یزید نامرد اینا اهل بیت پیغمبرند. السلام علی الرؤوس المشانا سلام بر اون سرای بالای لیله سلام علی شفاه زابلان سلام بر اون لبای خوشگیده امام زمان صداد معذرت میگم. سلام علی این صحنه چند بار تو کوفه و شام اتفاق افتاده. السلام علی المقروع بالقوی سلام بر اون دندونای با خیزران کوبیده آی بی بی زینب. السلام علی نسبت البارز السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت ببقي الليل والنهار فلا جعله الله وآخر الأهد مني زيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. ما را به مفشب یا ما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما بر امر فرجش تنجید فرما ما را از سربازان خاص ایشان بهار بده. خدا این غنیم توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. خدا هر کار که به یاد و نامت آغاز می کنیم نهایت اخلاص و صلاحش به ما عنایت بفرما. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران به اسلام انقلاب معید و منصورشون بدار. خدا مقام شهدا عالیست عالی تر بگردان توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن ما به زودی زود عنایت بفرما. النبی آل فاتحه تمام الصلوات.